ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. اشرف غنی پیشنهاد کرد در صورت انجام گفتگوهای صلح، طالبان به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شود. آمریکا و سه قدرت اروپایی در بیانیه عدم پایبندی ایران به تحریم‌های تسلیحاتی یمن را محکوم کردند. دونالد ترامپ از نقش عربستان و امارات برای مقابله با توسعه طلبی ایران قدردانی کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فرستم. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه پیشنهاد کرد در صورت انجام گفتگوهای صلح، طالبان به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شوند. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، او گفت که حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان هیچ قید و شرطی ندارد. با این همه آقای غنی اشاره کرد که گفتگوهای صلح باید با در نظر داشتن دستاوردها، منافع ملی، قانون اساسی و محفوظ بودن حقوق زنان آغاز شود. پیشنهاد آقای غنی در کنفرانسی بین المللی در کابل مطرح شد. هدف عمده این کنفرانس که با شرکت نمایندگان بیش از 20 کشور برگزار شده، بحث درباره برقراری صلح در افغانستان است. اشرف غنی همچنین پیشنهاد برقراری آتش بس، تبادل زندانیان، برگزاری انتخابات تازه و تجدید نظر در قانون اساسی را به عنوان پیمان صلح با طالبان مطرح کرد. پیش از این طالبان از آمریکا خواسته بودند که به طور مستقیم با دفتر این گروه در قطر وارد گفتگو شود. این گروه تاکنون از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان خودداری کرده است. آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترک عدم پایبندی ایران به تحریم‌های تسلیحاتی یمن را محکوم کردند. این بیانیه روز سه‌شنبه و یک روز بعد از آن منتشر شد که روسیه پیشنویس قطعنامه بریتانیا در شورای امنیت درباره یمن و ایران را وتو کرد. مسکو پس از آن قطعنامه‌ای را پیشنهاد کرد که با وجود تمدید تحریم‌های تسلیحاتی یمن، اشاره‌ای به گزارش سازمان ملل درباره ایران نکرده است. آمریکا و متحدان اروپاییش در بیانیه خود از ایران خواستند فوراً هر اقدامی که به گفته آنها ناسازگار با قطعنامه 2216 شورای امنیت است و یا آن را نقض می‌کند متوقف کند. ایران با رد حضور نظامی و ارسال تسلیحات به یمن می‌گوید حضورش در منطقه تنها به دلیل مقابله با خطر تروریسم است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس‌های تلفنی جداگانه با مقام‌های ارشد عربستان و امارات متحده عربی درباره آنچه که فعالیت بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران خواند گفتگو کرد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ در گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی از رویکرد آنان برای مقابله بهتر کشورهای حاشیه خلیج فارس با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و همچنین شکست تروریسم و افراط‌گرایی تشکر کرد. هفته گذشته اعلام شد که مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در بهار سال آینده با دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران حضور و اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه را رد می‌کند و معتقد است که حضور آمریکا در منطقه عامل بی‌ثباتی و ناامنی است. منابع حقوق بشری خبر می‌دهند تعدادی از دیپلمات‌ها به هنگام سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. همچنین همزمان تظاهرات اعتراضی علیه وزیر دادگستری جمهوری اسلامی که در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شده است. وحید پوراستاد در همین باره با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در ژنو گفتگو کرده است.
این اعتراض به خاطر حضور آقای آوایی که وزیر دادگستری ایران به عنوان مقام عالیه‌ای که از جانب جمهوری اسلامی معرفی شده بود صورت گرفت و عمدتاً کشورهایی بودند که نسبت به نقض شدید حقوق بشر ایراد زیادی داشتند. ما خب چون NGO ها هم از جمله ما در اون لحظه جلسه رو ترک کردیم، دقیق نمیتونم بگم کدام یک از دیپلمات ها بودن، ولی حداقل اینه که نمایندگان سوئد بیرون اومدن. نماینده اتحادیه اروپا رو من خودم دیدم که بیرون اومد. نماینده اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه اعضایش حضور دارن به عنوان ناظر هم حضور داره. برای من قابل تصور هستش که حداقل نمایندگان اتحادیه اروپا بیرون اومده باشن، ایالات متحده آمریکا هم که قطعاً خب معمولا کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی و کشورهایی که به نقض حقوق بشر در ایران به شدت معترضان همراهی میکنن.
آقای نایب هاشم، بیشتر اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران یا به خاطر حضور خود آقای آوایی و پیشینه حقوق بشری او؟
نه، این اعتراض این بار چون میدونید آقای آوایی در لیست تحریم اتحادیه اروپا هست، معمولا مرسوم نیست که به این شکل در واقع اعتراض رو اعلام بکنن در اون هفته اولی که مقامات عالی کشورها میان، ولی به طور ویژه در مورد آوایی به خاطر این موضوع بود که این اعتراض صورت گرفت.
میشه اشاره بکنید که به طور مشخص اعتراض به آقای آوایی روی چه مسائلیه؟ آیا به خاطر گذشته حقوقی که ایشون دارن هست یا نه؟
بله، خب اطلاع دارید که پرونده‌هایی از ایشون هست، به طور مشخص شاهدهایی هستند که موقعی که ایشون در هیئت مرگ بوده در خوزستان، در قزوین و اهواز ایشون مسئولیت داشته و زندان یونسکو زندانی بوده که در جریان کشتار جمعی سال 67 تعداد زیادی از زندانیان کشته شدند. یک گروهی به طرف برای کشتن می‌رفتن که یکی از اونها خودش رو آزاد بکنه و ایشون یکی از مهمترین شاهدها هستند، آقای محمد رضا عاشق، و شاهدهای دیگه هم داره. پرونده هم از ایشون باز شد در همین سوئیس، برای یک وکیل معتبر سوئیسی خواست که دادستان سوئیس نسبت به حضور ایشون، چون ایشون اجازه سفر به اتحادیه اروپا رو نداره، البته سوئیس جزء اتحادیه اروپا نیست، به هر حال در این رابطه پرونده باز شد و منتظر این بود که دادستان او رو به عنوان شاهد یا به عنوان متهم احضار بکنه، خود او یا وکیل او رو. من دیگه در جریان قرار نگرفتم که این روند تا چه حد پیش رفت و این پرونده باز قطعاً پیگیری خواهد شد. ولیکن
آقای نایب هاشم، آیا این اعتراض ها به حضور شخص آقای آوایی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی امکان نداره که کمی موضوع کلیه حقوق بشر در ایران رو تحت شعاع قرار بده و کمی افکار عمومی دیدگاهشون به سمت زوی بره که شاید از اهمیت دومی به نسبت خود حقوق بشر در ایران برخوردار بشه؟
نه، این فقط مسئله هست. خب به هر حال در مورد هر فردی که در لیست تحریم قرار میگیره قاعدتاً باید کشورهایی که اون فرد رو در لیست تحریم قرار دادن اقدامات حقوقی خودشون رو بکنن. ولی به هر حال این مسئله بود در رابطه با دیروز و خب امروز شورای حقوق بشر مسئله خاص خودش رو داره. دو هفته آینده گزارش خانم عاصم جهانگیر که خب متاسفانه در این فاصله فوت کردن ارائه خواهد شد به شورای حقوق بشر، آن بررسی خواهد شد. در این مدت مثلا فردا گزارشگر ویژه چکنگی گزارش خودش رو خواهد داد. خب تصور است راجع به مسئله ایران، همه مسائل ایران در شورای حقوق بشر و نواحی حقوق بشر صحبت بشه. و به هر حال این یک مقطع بود که دیروز بود، یک در واقع یکی از قطعات پازل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی.
آیا مشخص هست بعد از درگذشت خانم عاصم جهانگیر نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران چه کسی ممکنه که جایگزین او بشه؟
روند کار به این صورت است، احتمالاً در خلال روزهای آتی لیست باز خواهد شد از کسانی که داوطلب میشن برای این مسئله. هم کشورها هم سازمان‌های غیر دولتی میتونن پیشنهاد کنن افرادی رو، خودون افراد میتوانن کاندیدا بشن. این روند خب قاعدتا تا اجلاس بعدی ماه ژوئن طول خواهد کشید، مثل زمانی که دکتر احمد شهید انتخاب شد در اسفند ماه قطعنامه تصویب شد، اولین قطعنامه، و بعد در ماه ژوئن انتخاب شد آقای احمد شهید و با استعفای آقای احمد شهید خب خانم جهانگیر در ماه سپتامبر انتخاب شد. معمولا یک فاصله ای خواهد بود تا اینکه این تقاضاها بررسی بشن و خب شورای بشر هیئتی رو داره از 5 منطقه دنیا و اونها اینا رو بررسی می‌کنن. 3 نفر رو قاعدتا پیشنهاد می‌کنن به رئیس شورا و رئیس شورا در اجلاس ماه ژوئن کسی رو که پیشنهاد می‌کنه رو عملاً به رأی شورا می‌گذاره و اگه مخالفتی نبود فرد گزارشگر تعیین.
گفتگوی وحید پوروستاد رو شنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در ژنو. و ما ادامه درگیری ها در سوریه به تنش های لفظی میان روسیه و غرب هم شدت بخشیده. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
بریتانیا که به ابتکار این کشور شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه بار دیگر جلسه با محوریت سوریه خواهد داشت، انتظار دارد روسیه گامهای خود را در راستای اجرای قطعنامه 2401 بیرامون آتش بس در سوریه شرح دهد. جوناتان آل نماینده بریتانیا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت انتظار داریم روسیه توضیح دهد همراه با همتایان خود در دمشق و تهران چه کارهای می توانند و چه کارهای نمی توانند انجام دهند. شورای امنیت سازمان ملل شنبه به قطعنامه رای داد که خواستار توقف 3 روزه درگیری‌ها در سوریه شده و روسیه اعلام کرد از سه‌شنبه در قطعه شرقی آتش بس 5 ساعته رعایت خواهد شد. در این حال گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها حکایت دارد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مدعی شد که دولت دمشق و همپیمانانش آمادگی کامل برای اجرای آتش بس دارند و این در حال است که به گفته وی برای دومین روز متوالی شبه نظامیان مانع اجرای آتش بس هستند. لاوروف همچنین آمریکا را متهم کرد که مانع عملیات امداد رسانی به مناطق تحت کنترل ائتلاف بین المللی در شرق سوریه شده و در مقابل دیدار با استفن دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تلاش‌های روسیه، ترکیه و ایران برای حل این بحران تمجید کرد. لاوروف سه‌شنبه طی نشست مطبوعاتی در مسکو نیز گفت روسیه با غرب درباره نقش ایران در خاورمیانه هم نظر نیست.
Сила дестабілізуючий регіон, вони є і їх немає.
نیروهای فراوانی باعث بی‌ثباتی در این منطقه اند و این غیر منصفانه است که ایران چالش اصلی برای خاورمیانه جلوه داده شود و از این کشور بخواهند از پیگیری منافع قانونی خود در خارج از مرزهایش انصراف دهد. غیر ممکن است کشوری همچون ایران در حق مشروع خود مبنی بر گسترش مناسباتش با جهان بیرونی محدود شود.
این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه جوزف ووتل فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا فعالیت‌های ایران را تهدید بلند مدت علیه ثبات در خاورمیانه دانست و محدود کردن این کشور در سوریه و منطقه را از اهداف اصلی آمریکا برشمرد. او همچنین به شدت سیاست روسیه در سوریه را به باد انتقاد گرفت و در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت
Diplomatically and militarily, Moscow plays both arsonist and firefighter.
در عرصه دیپلماتیک و نظامی، مسکو هم نقش آتش افروز را ایفا می کند و هم نقش آتش نشان. به تنش ها میان بازیکنان در سوریه دامن می زند و سپس سعی می کند نقش داور این اختلاف ها را بر عهده گیرد. مشخصاً روسیه در سوریه در پی تضمین منافع خود است و نه تحقق اهداف جامعه بین الملل.
چهارشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت آمریکایی‌ها به قدری در آرزوی سرنگونی بشار اسد به سر می‌برند که متوجه نیستند جایگزین حکومت قانونی سوریه تروریست‌ها هستند و به گفته وی همین تروریست‌ها و نه مسکو، دمشق یا تهران مسئول عدم رعایت آتش بس در سوریه هستند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روسیه علاقه ای به پایان جنگ سوریه ندارد.
روسیه ثابت کرده سرنگونی اسد از طریق نظامی امکان پذیر نیست و این تحول همچنان برای کرملین امتیازهای سیاسی به بار می آورد. برای ارتش نیز سوریه میدان رزمایش و آزمایش انواع تسلیحات است. و از همه مهمتر سوریه تنها عرصه تماس‌های روسیه و آمریکاست و تا زمانی که سوریه هست روسیه ورق برد در تعامل با آمریکا را در دست دارد. به همین دلیل برای پوتین خروج از سوریه هدف نیست، برعکس او علاقمند است حضور طولانی مدت در سوریه را تضمین کند.
استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه نیز عرصه جدال لفظی روسیه و غرب شده. گزارش ها هاکیست سازمان منع سلاح شیمیایی سه‌شنبه پرونده برای تحقیق در مورد استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در قطعه شرقی باز کرده. همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی نوشتند بنا به یک گزارش محرمانه سازمان ملل کره شمالی مواد قابل استفاده در ساخت جنگ افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده. چهارشنبه گنادی گاتیلوف نماینده جدید روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو استفاده دمشق از سلاح‌های کشتار جمعی را رد کرد و به خبرگزاری تاس گفت روسیه به شدت نگران تلاش‌های غرب برای تبدیل کردن این موضوع به دستاویزی برای مداخله نظامی در سوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. من مرتضی قاسم فر هستم. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.